این دم مرده باش تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش. خواجه تاشو قبلا هم معنی کردیم. تاش یک کلمه ترکیه. وقتی دو تا غلام یک خواجه داشته باشن به اینا میگن خواجه تاش. کما اینکه وقتی دو تا آدم اهل یک شهر باشن بهشون میگن شهرتاش، مثلا یه چیزی مثل شهروند. حالا خواجه تاش یعنی هم خواجه، یک خواجه داشتن و هم خواجه. میگه امروز بمیر برای روز مرگ، موتو قبل ان تموتو. این یک دستورالعمل دینیه، دستورالعمل اخلاقیه، یک پند عرفانیه که امروز اون هوای نفس رو بکشید، اون من حیوانی و شیطانی رو امروز بکشید، قبل از مرگ بمیرید. این حرف تو دنیای امروز که همه هم مهمت دنیا اینه که بیشتر بخوریم، بیشتر بنوشیم، بهتر بپوشیم، یعنی همه به فکر اینن که این زندگی رو لذت بخشتر و اشرافیتر و مجللتر بکنن. یعنی وقتی نگاه میکنی به تلاش های این دنیا میبینی همه دنبال اینن. این حرف مفهوم نمیشه که یعنی چی موتو قبل ان تموتو. ممکنه خیلی ها اصلا این حرف رو مسخره بکنن، ولی خیلی توش حرفه، خیلی عمیق این حرف. بهر روز مرگ این دم مرده باش تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش. میگه اگه میخوای با عشق لایزالی، سرمد یعنی ازلی و ابدی، چیزی که هم ازلی باشه هم ابدی بهش میگن سرمدی. اگه میخوای با عشق ابدی و ازلی هم انان باشی، هم دوش باشی، هم رتبه باشی، خواجه تاش باشی، این نصیحتو گوش کن که امروز بمیر برای فردا. این در واقع مردن برای زنده شدن، مردن برای رها شدن، همون پیامیه که مولانا در ابتدای دفتر اول در قصه توتی و بازرگان داده. ما چند سال پیش که این درس مثنوی رو شروع کردیم این قصه توتی و بازرگان رو در اون اوایل خوندیم که یک بازرگانی بود و توتی داشت و خیلی خوش بیان بود و بازرگان عزم هندوستان کرد و با توتی خودش خداحافظی کرد و توتی گفت که رفتی در هندوستان، سلام و پیام منو به توتیان اون دیار برسون. او هم رفت و توتی ها رو دید و بعد پیام رو رسوند و بعد که آمد سراغ توتی خودش و اونجا که پیام رو رسوند، توتی های سر درخت افتادند و در واقع مثل مرده شدند. این آمد این واقعه رو برای این توتی نقل کرد. این توتی قفس هم تا این حکایت رو شنید از بازرگان، اینم افتاد توی قفس و حالت مرده پیدا کرد. بازرگان تعجب کرد، خیلی آه و افسوس خورد که چه غلطی کردم، چه حرف بدی زدم، توتی خودم رو به کشتن دادم، مگه من چی گفتم، این از اون پیام چی فهمید. در قفس رو باز کرد و توتی رو انداخت بیرون. توتی چاد از قفس خلاص شد، پرواز کرد و رفت سر درخت نشست و گفت که بله، اون مردن مقدمه این زنده شدن بود. این داستان توتی و بازرگان یه چند بیتیشو میخونم که خلاصه چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد. وقتی که اون توتی که در هندوستان بود پیام این توتی رو از بازرگان شنیده بود و افتاده بود مرده بود، حالا این مرغ توی قفس هم این حکایت رو از بازرگان شنید. چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد، هم بلرزید و فتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه برجست و گریبان را درید. گفت ای توتی خوب خوشحنین، این چه بودت؟ این چرا گشتید چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. گر سلیمان را چنین مرغان بودی، کی دگر مشغول آن مرغان شدی؟ بعد هی افسوس خورد و خواجه اندر آتش درد و حنین. صد پراکنده همی گفتین چنین، بعد از آنش از قفس بیرون فکند. توتیک پرید تا شاخی بلند، توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب از شرق ترکی تاز کرد. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود من ده نصیب. گفت ای حق باز، بگو ببینم چی بود قصه؟ یه رازی رو بر ما فاش کن، احوال ما رو بگو. او چه کرد آنجا که تو آموختی؟ چشم ما از مکر خود بردوختی. ساختی مکری و ما را سوختی، سوختی ما را و خود افروختی. گفت توتی کوب فعلم پند داد، که رها کن نطق و آواز و گشاد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. این نکته ایست که در قصه توتی و بازرگان گفته و اینجا هم به همون معنا اشاره میکنه. بهر روز مرگ این دم مرده باش، تا شوی با عشق سرمد خواجه تاش. صبر میبیند ز پرده اجتهاد، روی چون گلنار و زلفین مراد. این بعد بخونیم ز پرده اجتهاد. صبر میبیند ز پرده، یعنی از پرده، ز پرده اجتهاد، روی چون گلنار و زلفین مراد. صبر از پس پرده ریاضت و تلاش و سختی کشیدن. اجتهاد اینجا به معنای تلاشه، تلاش همراه با سختی. صبر از آن سوی پرده سختی کشیدن، چیزای خوب میبینه، روی چون گلنار میبینه، صورت زیبا میبینه، زلفین مراد میبینه، یعنی مطلوب رو میبینه، معشوق رو میبینه، حقیقت رو میبینه، اون کمال مطلوب رو از پس پرده تلاش صبر میبینه. غم چو آینه است پیش مجتهد، کاندر این زد می نماید روی زد. مجتهد یعنی ریاضتکش، سالک، اونی که تلاش میکنه، اونی که سختی رو تحمل میکنه. چون این آدمی غم براش یه آینه است، در آینه یه غم زد غم رو میبینه، شادی رو میبینه. دنباله همون مطلب دیگه، قند شادی میوه باغ غم است، اینایی که قبلا خوندیم. حالا میگه آدم کوشنده، آدمی که ریاضت میکشه، تحمل سختی میکنه، این عاقل در غم مثل یک آینه نگاه میکنه، توی این آینه ضد این آینه رو میبینه. غم چو آینه از پیش مجتهد، کاندر این ضد می نماید روی ضد. از داد اینجا مطرح میشه، غم نماینده شادی میشه. بعد ضد رنج آن ضد دگر، رو دهد یعنی گشاد و کر و فر. میگه رنج هست، ضدش پدید میاد، ضد دیگر اتفاق میفته، رخ نشون میده. رو دهد یعنی پدید بشه. چیه اون ضد رنج؟ گشاد و کر و فر. گشاد یعنی فتوحات، یعنی فراخی، یعنی آسایش، نعمت. کر و فرم قدرت. اینا که ضد غمه بعد از غم حاصل میشه. حالا یه مثال دیگری میزنه، میگه این دو وصف از پنجه دستت ببین، بعد قبض مشت بست آید یقین. پنجه را گر قبض باشد دائما، یا همه بست او بود چون مبتلا. زین دو وصفش کار و مکسب منتظم، چون پر مرغ این دو حال او را مهم. میگه این همراه بودن قبض و بست رو، گرفتگی و گشاد رو، غم و شادی رو، عسر و یسر رو میخوای خوب لمس کنی؟ به دستت نگاه کن، این دو وصف از پنجه دستت ببین، بعد قبض مشت بست آید یقین. هر وقت که مشت رو میبندی، پنجه رو میبندی، به صورت مشت میشه، بعدش دوباره دست رو باز میکنی، مبسوط الید میشی، دستت باز میشه. پنجه را گر قبض باشد دائما، یا همه بست. میگه اگه یک کسی دستش همیشه بسته باشه، یا برعکس همیشه دستش باز باشه نتونه ببنده، یا همیشه بسته باشه نتونه وا کنه، معلومه این مریضه دیگه، یه عیبی تو کارش هست. پنجه را گر قبض باشد دائما، یا همه بست او بود چون مبتلا. این حتما یه مریضی داره. اما وقتی هم قبض باشه هم بست، زیند و وصفش، یعنی از قبض و بست، کار و مکسب منتظم. حالا وقتی کسی هم قبض داره هم بست داره، دستش هم بسته میشه هم باز میشه، هم خوب کار میکنه، هم کار و کسبش هم سر و سامون میگیره، کار و مکسبش منتظم میشه. چون پر مرغ این دو حال او را مهم، مثل دو بال یه پرنده است. پرنده حتما دو تا بال لازم داره، قبض و بست دو تا باله. در زندگی هم همینطوره، یه وقت هست یه وقت نیست، یه وقت امکانات هست یه وقت نیست، این دو تا با همدیگه باید باشه. مولانا این رو میخواد بگه و مثالش هم قبض و بست پنجه دسته که مثال میزنه.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
در آخرین بیت این بخش مولانا بر میگرده به قصه مریم، چون از اونجا شروع کرده بود. چون که مریم مضطرب شد یک زمان، همچنان که بر زمین آن ماهیان، بانگ بر وی زد نمودار کرم، که امین حضرتم از من مرم. در این وسط این دوتا بیتم عنوان داده، گفتن روح القدس مریم را که من رسول حقم، به تو آشفته مشو و پنهان مشو از من که فرمان این است. داستان چی بود؟ مریم از خانواده خودش فاصله گرفته بود، یک پردهی آویخته بود در جلوی خودش که از چشم دیگران پنهان باشه. بعد یک بار دید که یک جوان زیبا روی جلوش سبز شده، وحشت کرد. یکه خورد، نگران شد که اتفاق بدی بیفته. گفت من به خدا پناه میبرم، امیدوارم که تو پرهیزگار باشی. اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. وقتی این جبرئیل به صورت یک جوان آراسته زیبایی جلوی مریم ظاهر شده بود، مریم فرار کرد از او، وحشت کرد از او، ترسید، مضطرب شد یک زمان، یک لحظه وحشت کرد، مثل ماهی که به خاک بیفته. چطور ماهی به خاک افتاده بیقرار میشه و دچار اضطراب میشه؟ چون که مریم مضطرب شد یک زمان، همچنان که بر زمین آن ماهیان، بانگ بر وی زد نمودار کرم که امین حضرتم از من مرم. جبرئیل وقتی این نگرانی و اضطراب مریم رو دید به سخن در آمد. جبرئیل نمودار کرم بود، یعنی مظهر لطف الهی بود، مظهر عنایت الهی بود بر حضرت مریم. نمودار کرم لقب جبرئیله. نمودار کرم جبرئیل شروع به صحبت کرد، گفت من امین حضرتم، من روح الامینم، من گنجور عنایات الهی هستم، از پیشگاه حضرت حق آمدم. حضرت یعنی پیشگاه. از من مرم، فرار نکن از من، دهشت نکن، از سرف رازان عزت سر مکش، از چنین خوش محرمان خود در مکش. جبرئیل گفت که از امثال من، فرشتگان مقرب الهی که سرفرازان عزتند، یعنی از عزت سرفرازی پیدا کرده اند، از منزلت و مقامی که نزد خدا دارن اینا بلند مرتبه شدند، اینا فرشتگان ملأ اعلا هستند، از سرفرازان عزت سر مکش. سر کشیدن یعنی روی برتافتن. از چنین خوش محرمان خود در مکش. گفت من نامحرم نیستم به تو، من خیلی هم به تو محرمم، من محرم خوبی هستم به تو، از محرم خوبی مثل من فرار نکن. این همی گفت و زباله نور پاک از لبش می شد پیاپی بر سماک. از وجودم می گریزی در عدم، در عدم من شاهم و صاحب علم، خود بنه و بنگاه من در نیستی است، یک سواره نقش من پیش ستی است. جبرئیل به مریم گفت که از وجود من میخوای به عدم فرار کنی، منتها در این حالی که جبرئیل بود که به مریم میگفت که فرار نکن، وحشت نکن، مترس، شعله نور پاک الهی از دهان او و از لب او پرتو افکن بود و تا آسمان می رفت. سماک اسم دو تا ستاره است در آسمان، ستاره های آسمان، اونایی که دیده می شن، مخصوصا اونایی که جلوه خاصی هم دارن، در قدیم همه اسم داشتن، مثل ایوق، دان تشنگان هنوز به ایوق می رسد، اون یه ستارهیه، در قلب صورت عقرب جا داره، قلب العقرب رو میگفتن ایوق. سماک هم دو تا ستاره بوده، یکی میگفتن سماک رامه، یکی میگفتن سماک اعزل. این در آسمون، چون سماک در آسمون بوده، مولانا به جای آسمان اینجا برای اینکه قافیه با پاک جور در بیاد گفته سماک. سماک یعنی آسمون، اینجا مراد آسمونه. میگه همین موقعی که صحبت میکرد، در ضمن صحبت خودش همزمان با سخن گفتنش، زباله نور پاک، زباله به معنای فتیله نازکه یا شعله‌ای که از اون فتیله پراکنده میشه، منتشر میشه، این زباله نور پاک شعله نور الهی از لبش می شد پیاپی تا سماک، پشت سر هم متصل از دهان اود به آسمان، از دهان جبرئیل به آسمان نور تابیده می شد. حرف جبرئیل به مریم چی بود؟ گفت که به عالم غیب پناه می بری. اینجا مراد از عدم عالم غیبه، یعنی نیستی مطلق مراد نیست، نیستی این دنیاست، چون این دنیا در اون عالم غیب محو دیگه. گفت که تو از وجود من به عدم پناه میبری، به عالم غیب پناه میبری، من در اون عالم غیب، در اون عالم عدمی که تو میخوای به اونجا پناه ببری، من شاهم، من امیرم، من حاکم اونجام، من صاحب علمم، یعنی فرمانده هستم، سپه سالارم، پرچمدار عالم غیب منم، تو وقت از من داری به کی پناه میبری؟ خود بنه و بنگاه من در نیستی است. بنه یعنی سرمایه و هستی و کالا و زاد و برگ و توشه. گفت که اصلا مایه من، موجودی من، سرمایه و هستی من، بنگاه من، اون جایی که من سرمایه گذاری توش کردم و در واقع خاستگاه و زادگاه من، اصلا در نیستیه. یک سوار نقش من پیش ستی است. ستی یک کلمه ایه که در ادب فارسی برای احترام برای خانم ها به کار می رفته، احتراماً برای خانم ها به کار می رفته. وقتی می خواستن یک خانمی رو با احترام یاد کنن می گفتن ستی. این مهستی اسم درستش مهستیه، یعنی خانم والا. حالا ستی اصلش چی بوده؟ بعضی میگن مخفف سیدتیه، یعنی ای خانم سرور من. ممکنم از اصلش فارسی بوده باشه، به جای مثلا خاتون و اینها که، یا بیگم و اینها که بعدن رواج پیدا کرده، این ستی همون کار رو میکرده. وقت اینجا مراد از ستی مریمه، یعنی این تصویری که شما از من میبینی، تو از من میبینی، این یه تصویر یک سواره است. این همه وجود من نیست، من اصلم از عالم بالاست. خود بن و بنگاه من در نیستی است. اونجایی که تو میخوای بهش پناه ببری، داری در واقع تو میری جایی که اصلا سرچشمه وجود من اونجاست. این نقشی که از من میبینی، این نقش یک سواره است. یک سواره در زبان فارسی در سلسله مراتب لشکری به سرباز صفر یا سرباز صرف میگفتن یک سواره. وقتی میخواستن پایین ترین رتبه مراتب نظامی رو ذکر کنن، اون یک سواره بوده. حالا جبرئیل میگه که یک سواره نقش من پیش ستیست، یعنی این که الان خدمت بانوی مثل تو به این صورت ظاهر شدم، این پایین ترین رتبه منه، رتبه نازل منه، جایگاه من خیلی بالاست. مریما بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالن در دلم، چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو است. جز خیالی آرزی باطلی، کو بود چون صبح کاذب آفلی. من چو صبح صادقم از نور رب، که نگردد گرد روزم هیچ شب. این چند بیت رو معنا کنیم و این جلسه رو به پایان ببریم. گفت مریم به من نگاه کن، ببین من یک نقش پیچیده‌ای دارم. مریم آ بنگر، ببین که نقش مشکلم، ببین چه صورت پیچیده‌ای بر تو ظاهر شده. هم هلالم، هم خیالن در دلم، هم یک تمثل و ظهور مادی دارم، انگار یک شیء خارجی واقعی هستم، و از یک سوی دیگر گویی که مثل یک خیالی که تو دل یا به ذهن میگذره هستم، یعنی گویی که مجرد از ماده هستم. خیال همینه دیگه. حکمای اسلامی غالبا به تجرد عالم خیال معتقدند. از اینجا معلوم میشه مولانا هم همین اعتقادو داره. گفت من هم هلالم که یک واقعیتی داره، هم خیالم که مجرد از ماده است. هر وقت که یه خیالی به خاطرت بگذره، چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو است، هر جا بری اون خیال با توه. خیال که مقید به مکان نیست که بگی خیال اینجا جا گذاشتم با من نیومد. خیال همینجوری با تو هست، منم هر جا بری با تو هم. فکر نکن از دست من میتونی به جای پناه ببری. من از جنس ماده نیستم، از عالم بالام، همراه تو هم. البته بعضی خیالا خیالای باطله، خیالای عارضیه، فکرای نازله. این خیالی که من هستم از جنس اون خیالات نیست. خیالات باطل مثل صبح کاذبه. صبح کاذب پایدار نیست، یک جلوه نشون میده محو میشه. جز خیالی عارضی باطلی کو بود چون صبح کاذب آفلی. در سحرها ابتدا صبح کاذب آشکار میشه، همه فکر میکنن صبح شده، یه لختی چند دقیقه یه روشنی پیدا میشه، اون روشنی زود برطرف میشه. بعد صبح صادق پدید میاد، صبح دوم، که این دومی صادقه. جبرئیل به مریم میگه من مثل خیالات از جنس صبح کاذب نیستم، من صبح صادقم. من چو صبح صادقم از نور رب، که نگردد گرد روزم هیچ شب. میگه نور الهی به من روشنی حقیقی پایدار داده، من صبح صادقم. سعدی میگه به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. میگه اون صبح اولی دروغ گفت، سیاه رو شد، یعنی روشنی ازش گرفتن. اگه میخوای صبح صادق باشی که از نفست خورشید بدمد، به راستی بکوش، راستگو باش، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیاه روی گشت صبح نخست. اینجا همین بحث صبح کاذب و صبح نخسته، صبح صادقه، که جبرئیل میگه من چو صبح صادقم از نور رب، که نگردد گرد روزم هیچ شب. یعنی هیچ شبی به پای من نمیرسه، اصلا دورور روز من شب نمیگرده، یا به تعبیر دیگه شب به گرد روز من نمیرسه، یعنی دست شب به روز من نمیرسه. هیچ وقت تاریک نمیشم، هیچ وقت افول نمی کنم، همیشه هستم، ماندگارم، باقیم. با این بیت جلسه امروز رو خاتمه میدیم و شما رو تا نوبت دیگر به خدای بزرگی سپاریم.
شبتون بخیر همراهان ارجمند، خیلی خوشحالیم که امشب هم توفیق همراهی و خدمتگزاری شما هموطنان عزیز رو داریم در بخش سوم برنامه ها. یک بار دیگه عرض میکنم دوستانی که تازه به جمع مخاطبان رادیو فرهنگ پیوستند که موضوع برنامه چهارباغ ما وفای به عهد است، متعهد بودن و انشالله که در این زمینه شعراتون رو آماده می کنید و خیلی هم تماس گرفتن. آقای مظاهری حضور دارن در اتاق ارتباط.